أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. با توجه به این که ما بحث ولایت فقیه رو از مباحث کلامی و اعتقادی هم میدونیم و ادامه بحث امامت میدونیم، به همین دلیل هم بعد از بحث امامت این بحث رو میخوام شروع بکنم. منتها یه سوال مطرح کردیم و اون که این بحث، یعنی بحث ولایت فقیه، حقیقتا ماهیتش چیه؟ یه بحث کوتاهی من خدمت دوستان داشته باشم. بحث طبقه بندی علوم از زمانهای خیلی پیش، از زمان مثلا افلاطون، ارسطو، مثلا ارسطو علوم رو طبقه بندی کرده، تو کتابهای چیز هست طبقه بندی ارسطو که علوم رو طبقه بندی کرده، همینطور تا اسپنسر مثلا، تا میرسه به زمان ما و خودش یک علمی است، یعنی یکی از شاخه های علمی است به نام متدولوژی یا فلسفه علمی یا همون منطق عملی، نه منطق نظری. منطق عملی یکی از بحثاش همین بحث طبقه بندی علومه و این مسئله مطرح میشه که خب ما علوم رو با چه معیارهایی میتونیم طبقه بندی بکنیم. بر حسب اون معیار میبینید که علوم به شاخه های مختلف تقسیم میشن. مثلا اگر ما معیار طبقه بندی علوم رو موضوعات علوم قرار بدیم، ببینید که خب علوم دستبندی میشن. مثلا علمی که موضوعش کمه، کمیت، حالا کم متصل یا کم منفصل، اسمش ریاضیات، که کم منفصل میشه حساب و جبر چیزی از این قبیل، کم متصل هم میشه هندسه و ترسیمی و رقومی چیزی از این قبیل. اون که موضوعش وجوده، هستی به ماه و هستی، میشه فلسفه. اون که موضوعش عقاید اسلامیه میشه کلام. مثلا اون که موضوعش حیات موجود جانداره میشه زیست شناسی. مثلا اون که موضوعش ماده بی جانه، اگه به ظواهرش توجه داشته باشه میشه فیزیک، اگر به فعل و انفعال درونیش توجه داشته باشه میشه شیمی. خلاصه با موضوعات علوم میشه علوم رو طبقه بندی کرد که ما چطور میشه علوم طبقه بندی. گاهی با روش و متدی که علوم بررسی میشن میشه علوم طبقه بندی کرد. علومی که با روش عقلی بررسی میشن، مثل فلسفه، مثل کلام، مثل اصول فقه مثلا. علومی که با روش نقلی بررسی میشن، مثل فقه، مثل تاریخ، مثل علومی که با روش تجربی بررسی میشن، مثل پزشکی، زیست شناسی، فیزیک، شیمی مثلا. اینم خودش باز یک راهی است برای طبقه بندی علوم. یک راه هم از طریق اون غایت‌ها و از طریق اینکه هدف این علم چیه، بر حسب هدف‌ها و غایت‌ها میشه علوم رو طبقه بندی کرد. چهارمین راه هم مسائل علوم. هر علمی برای خودش مسائلی داره، مثلا ریاضیات ضرب و جمع و تقسیم و نمیدونم چیزی از این قبیل مسائل ریاضی تشکیل میده. مثلا فرض کنید که توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت، اینا مسائل عقاید و کلام رو تشکیل میده. همینطور با مسائل علوم میشه علوم و طبقه بندی کرد و راه‌های دیگه. حالا با این مقدمه که من عرض کردم که البته خیلی به بحث مربوط نمیشد، فقط همین جنبه مقدمی داشت، این سوال مطرح میشه که ما بحث ولایت فقیه رو در طبقه بندی علوم کجا قرارش بدیم؟ توی بحث فقه قرارش بدیم با چه دلیل و چه معیاری، یا تو بحث، چون در بحث فقه مطرح بوده و مطرح هست، امام رحمت الله علیه در نجف تو بحث خارج فقهشون بحث ولایت فقیه مطرح کردند و اون کتاب ولایت فقیه امام و کتابای از این دست در این فضا نوشته شده و مطرح شده و همه فقها هم بحث کردن. شما تو جواهر هم میبینید که بحث ولایت فقیه مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده و جالبه که ایشون میگه کسی که بخواد منکر ولایت فقیه باشه، به نظر من، این نظر صاحب جواهر، مزه فقه رو نچشیده، یعنی از منظر فقه نگاه کردن به این بحث. آیا یک بحث فقهی است؟ پاسخی بله. چرا؟ چون از یک نگاه میشه موضوعش موضوع فقهی دونست و اینکه امور حسبیه که سرپرستی نداره به کی باید واگذار بشه؟ به فقیه. پس میشه از افعال مکلف. فقیه که یکی از مکلفین هست، یکی از تکالیفش چیه؟ سرپرستی امور حسبیه. پس این بحث میشه بحث فقهی و تو فقه باید مطرح بشه با همون نگاه فقهی. آیا این بحث از اون مباحثی که در فلسفه سیاسی باید مطرح بشه به عنوان یک علم که هم جنبه فلسفی داره هم جنبه سیاسی؟ پاسخ اینه بله، چون به هر حال اینکه انواع حکومت ها کدوماست، هر حکومتی چه خصوصیاتی داره، مثلا فرض کنید که حکومت دموکراسی موضوعش چیه، خصوصیاتش، شرایطش، حکومت آریستوکراسی مثلا، حکومت اشراف مثلا، حکومت تئوکراسی خدا حاکم باشه مثلا، حکومت دیکتاتوری مثلا استبدادی، حکومت سوسیالیستی و انواع حکومت ها. خب این میشه بحث کاملا بحث فلسفه سیاسی که اونجا باید مطرح بشه با همون متد و با همون حال و هوای بحث های فلسفه سیاسی. یا اینکه یک بحث جامعه شناسی، به هر حال بحث مردم و نقش مردم در حکومت و نمیدونم اون حاکمیت و اتفاقات و آثاری که حکومت بر جامعه داره و آثاری که مردم بر حکومت دارن، نقش مردم در حکومت و آثار حکومت بر مردم، میتونه یک بحث کاملا جامعه شناسانه باشه، چنانکه یک بحث تربیتی هم میتونه باشه. اتفاقا ما این بحث رو توی روایاتمون به عنوان یک موضوع تربیتی و به عنوان یک موضوع مؤثر در تربیت فراوان داریم.
بله.
آقا امیرالمؤمنین میفرماید الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به حاکمانشون، به رهبرانشون، به امرائشون شبیه ترن تا پدران و مادرانشون. یعنی عامل حکومت در تربیت و در شکل دهی شخصیت انسان ها از عامل وراثت و ژنتیک اثر بیشتری داره. پس میتونه از اون زاویه هم موضوع بحث باشه. اما همونطور که اشاره کردیم ما بحثمون بحث عقایده و بحث ما بحث کلام هست، نه اون بحث های دیگه که مطرح شد. آیا بلعت فقیه میتونه یک بحث کلامی باشه؟ پاسخ اینه که بله، چون این سوال مطرح میشه که الان که دوران غیبت هستیم ما، نایب امام زمان کیه؟ جانشین امام زمان کیه؟ اینجا دیگه بحث فقهی نیست. بحث این که بخوام بگیم که فلان مکلف تکلیفش چیه، یا این که مثلا فرض بفرمایید که بحث این که بخوایم بگیم که این حکومت مثلا چنو، اونا تو زاویه خودش اشکال نداره، ما هم به اون بحثا توجه خواهیم کرد، حتی از روایات استفاده میکنیم. اما اصل موضوع بحث ما اینه که الان ما اگر بخوایم امامت رو ادامه بدیم باید چیکار کنیم؟ آیا امامت فقط تا سال مثلا 255 هجری بود یا تا سال 260 هجری که سال شهادت امام عسکری علیه السلام باشه؟ یعنی در سال 260 دیگه تمام شد امامت، الان دیگه لطف خدا منقطع شده، الان دیگه ما برای امام نقشی قائل نیستیم که ما در بحث مهدویت گفتیم که هستیم. اگر هستیم اون نقش چطور ایفا میشه؟ کی اون نقش رو باید به عهده بگیره که خدا گفته باشه؟ وقتی گفتیم خدا گفته دیگه میشه فعل خدا، وقتی خدا تعیین کرده دیگه فعل بنده نیست. وقتی شد فعل خدا میشه بحث کلامی. خود معیار فعل بحث کلام اینه که، یعنی فرق بین علم کلام و علم فقه اینه که علم فقه به افعال مکلفین میپردازه، موضوعش افعال مکلفینه، علم کلام موضوعش افعال خداست. وقتی این بحث شد فعل خدا، که ما بعدا انشاءالله خواهیم گفت که ما معتقدیم که حکومت فعل خداست، یعنی قرآن گفته، روایات گفتن که ان الحکم الا لله، حاکم خداست، ملک خداست، مالک خداست، اگر اینجوری شد که فعل شد فعل خدا، وقت ماهیت بحث هم میشه ماهیت بحث کلامی. پس در این حال که این بحث اون وجوه رو داره، ما منکر این که بحث فقهی است نمیشیم. من یه مثال بزنم که مطلب روشن‌تر بشه، چون ممکنه بعضی از دوستان فرهیخته ما که شنونده این بحث هستن، چون این بحثا رو من ندیدم به این شکل مطرح شده باشه، ممکنه که این سوال براشون پیش بیاد که خب مگه میشه که یک علم مثلا موضوعات مختلف که نداره، یک موضوع بیشتر نداره، شما تو 5 تا علم جاش دادید، گفتید تو همه اینها میتونه باشه. پاسخ اینه که بعضی از موضوعات ابعاد مختلف دارن، از هر وجهی که انسان نگاه میکنه اینها یک ماهیتی پیدا میکنن، توی یکی از شاخه‌های علوم میتونن مطرح بشن. مثلا من سوال میکنم شما بحث فرض بفرمایید توبه رو کجا قرارش میدید؟ تو بحث عرفان و سیر و سلوک بله گام اوله، مهمترین گام هم گام تو... نه گام اول همیشه تا آخر باید باشه. تو بحث فقه بله، چند مباحث مهم فقهیست
بله.
که اگه کسی مثلا گناه کرد از عدالت ساقط شد چطور به عدالت برمیگرده، به مباحث فقهی از این قبیل بله. یعنی بحث توبه میشه یک بحث کاملا فقهی. بحث کلامی بله، شاید یکی از مفصل ترین بحثایی که مرحوم خواجه در تجرید و مرحوم علامه در شرح تجرید کشف المراد مطرح کردن هم بحث توبه هست. شما دوستان بحث معاد کشف المراد رو ببینن، میبینید که بحث توبه بحث بسیار مفصلی اونجا مطرح شد. یک بحث اخلاقی بله کاملا، یک بحث تربیتیه بله، یک بحث تربیتیه. خدمت شما عرض کنم خلاص میبینید یک موضوع هست، وجوه مختلفی داره، ابعاد مختلفی داره، از هر زاویه منتها وقتی که انسان این بحث توبه رو تو فقه مطرح میکنه حتما باید با هم متد فقه باشه، دیگه نمیشه با متد مثلا کلام بحث کرد. وقتی تو بحث کلام که مطرح میشه باید با هم روش کلام بحث بشه همینطور. یا مثلا فرض کن بحث امر و عرف نهی از منکر، آیا بحث فقهیه؟ بله. شما تو تحریر امام ببینید بحث مفصل امام راجع به اینکه امر معروف تعریفش چیه، شرایطش چیه، مراتبش چیه، نمیدونم حتی آدابش چیه، که آداب میشه بحث اخلاقی. یعنی همین بحث امر معروف نهی از منکر میشه یک بحث کاملا اخلاقی و تربیتی. این بحث کلامی هم هست، باز تو همون کشف المراد بحث قابل توجهی راجع به امر معروف نهی از منکر مطرح شده. خلاص این که بعضی از علوم هستن که یک وجه بیشتر ندارن، مثلا شما راجع به نماز خب فقط تو فقه بحث میشه، دیگه تو کلام بحث نمیشه. توحید صفاتی دیگه تو فقه بحث نمیشه، فقط تو کلام بحث میشه. اما بعضی از موضوعات هستن که از ابعاد مختلف و از وجوه مختلف میتونن موضوع علوم مختلف باشن که بحث ولایت فقیه به نظر ما از این دسته از علومه.
استاد این که فرمودید بحث کلامی هستش، پس صرفا از این باب نیست که ادامه بحث امامته، چون فرمودید که حکومت بلاصاله در واقع ان الحکم الا لله، از این باب فعل الله به حساب میاد.
خب امامت هم همینه، امامت هم فعل خداست.
بله امامت هم فعل خداست، ولی صرفا از باب این که ادامه بحث امامت هستش بحث ولایت فقیه، صرفا جنبه های دیگه هم میتونه داشته باشه که در بحث کلام جا بگیره.
همینطوره، منتها اون چیه میشه میز ممیز بین این علوم همون فعل خدا بودن و نبودن. ولذا اهل سنت که بحث امامت و خلافت رو از افعال بندگان خدا میدونن، این بحثی بحث فقهی و فرعی میدونن،
ولی در کتابای کلامیشون میارن
هم بحث فقهی برای اونها
بله.
ولی ما که بحث فعل خدا میدونیم امامت رو، تو بحث عقاید میاریم، تو بحث کلام میاریم. همین اصلا اون چیزی که ما رو از اهل سنت جدا میکنه همینه که موضوع بحث امامت بحث کلامی است یا بحث فقهی. و با سوال به اینجا منتهی میشه که آیا امام فعل خداست یا فعل مردمه؟ اگه گفتیم فعل خداست، جای بحثش کجاست؟
کلام.
اگه گفتیم فعل مردمه، جای بحثش تو فقه. و با هم متد فقه و اونجا دیگه خبر واحدم میتونه بحث خلافت و امامت رو اونجا ثابت کنه. اما در کلام نه.
بله. بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد.